از قدیم گفتن گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا، پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باریکلا، پس اول بپرون لنت تندیس رو بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43 لنت ترمز مدرن تندیس.
پرده در پرده نقشه عشق است بر تارک این ایوان، هر پرده نغمه عشاق در جان جهان ایران. پرده عشاق،
پرده ای آوردم از عشق و جنون، قصه ماهیست در دریای خون، قصه ای از عشق بازی با خداست، قصه مردان مرد سر جدا.
نام و یاد خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان، هموطنان عزیزم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. حالتون چطوره؟ انشاءالله که هر کجا هستید تنتون سالم و لبتون خندون باشه و جیواتونم پر از پول. بله عزیزان، یادتون هست هفته قبل داستان مهرک رو براتون گفتم، مهرکی که آبیار بود و چرخ روزگار بر مدار آرزوهاش نگشت و فقیر شد و پر کلاغی رو به باد داد و از کلاغ چند کیسه گندم و یه مرغ تخم‌طلا گرفت. بله، هر کجا که میرسید آقا مهرک قصه ما از مرغ تختلای خودش تعریف میکرد. حالا نگو کی بگو که بله مرغی دارم این شکلی، سر و کلش گل باقلی، دمش طلایی، پراش حنایی، نمیدونم چشمش این رنگی، دومشون رنگی، تخم میکنه تخم طلا، تا اینکه خبر به گوش کت خدای آبادی رسید. بله عزیزان من، قدیمی ها میگفتن راز دلت رو به خالم گفتی، انگاری که به عالم گفتی. این به اون گفت و اون یکی در گوش این یکی گفت و گوش به گوش و دهان به دهان چرخید و تا خبر رسید به کت خدا. کت خدای طماع، پول دوست، مال و ثروت دوست، با خودش گفت عجب، پس مهرک مرغ تختلا داره. بعدش هم یه قاصدی فرستاد و قاصد اومد در خونه مهرک رو به صدا در آورد و مهرک اومد جلو در باز کرد و گفت بفرمایید. گفت من از طرف کت خدا اومدم، کت خدا درود سلام و ثنا بر تو فرستاده و خواهش کرده اون مرغ تختلا رو بدی، یه روز اینا تماشاش بکنن دوباره مرغ تو برمیگردونن. ای داد بیداد، حالا مگه جرأت داره که بگه نه؟ مگه میتونه که بگه نه؟ هیچ راه چاره‌ای نداره، آخرم مجبور شد دو دستی مرغ تختلا رو تحویل قاصد بده و بگه بفرما اینم مرغ تختلای من، بردارو ببر. اما دل تو دل مهرک نبود که هی داد بیداد نکنه مرغم رو بکشه، نکنه مرغم تخم کنه و اینا تخم رو بردارن و به من ندن. مال آدمی زاد یه جا میره، فکر و عقل و ایمانش هزار جا. آخر سر هم با خودش تصمیم گرفت نه، نشستن فایده ای نداره، من بلنشم برم در خانه کت خدا و مرغم رو پس بگیرم. همین که راه افتاد به سمت خانه کت خدا، هنوز چند قدمی نرفته بود، دید قاصد در حالی که یه مرغ زیر بغلشه داره میاد. رسیدن قاصد به مهرک و گفت بفرما اینم مرغت، خدا حافظ. مهرک یه نگاه به این مرغ کرد، خدای من این مرغ هست اما مرغ تختلای من نیست. هرچی داد زد، هرچی فریاد زد، گفتن الا و بلا مرغ تو همینه. اومد در خونه کت خدا با مشت، حالا نزن کی بزن به در خونه کت خدا، داد و فریاد آهای کت خدا مرغ تختلای منو بده. کت خدا هم گفت مرغ تختلا رو میخوای؟ گفت بیا تو. بعدشم چشمتون روز بعد نبینه. عزیزان من، یه چند نفری چوب برداشتن آقا مهرک قصه ما رو تا جایی که میخورد پذیرایی کردن، یک کتک مفصلی زدن و آخری هم یه اردنگ و از در خونه کت خدا انداختنش بیرون. مهرک دست از پا درازتر اومد خونه. زنش بهش گفت خب حالا چی میگی؟ حالا عقلت اومد سر جاش؟ حالا فهمیدی کار روزگار چی به چیه؟ چقدر بهت گفتم به کسی نگو؟ برای خودت بادی به قبقب مینداختی و من مرغ تختلا دارم، من مرغ تختلا دارم، حالا هم داری؟ حالا مرغ تختلا که نداری هیچ، یه کتکی هم خوردی. زهرکم تمام غم دنیا اومد رو دلش نشست، چه کنم چه کار نکنم. زن بهش گفت مهرک پاشو یه بار دیگه برو خدمت جناب کلاغ، ببین این بار دست قضا و قدر روزگار چی برات رقم میزنه. مهرک هم دید عجب فکر خوبیه، پاشد یه لقمه نونی خورد و چارق و گیوش رو به پا کرد و پاتابه هاش رو بست و کمر همت رو محکم کرد و را افتاد تو کوچه و یه دونه از این پرهای کلاغ رو به باد داد و دنبال پر تا رسید به کلاغ. بله، رسید پیش کلاغ و تمام ماجرا رو براش تعریف کرد و حسابی هم گریه زاری کرد که بله ای دوست عزیز، کت خدا مرغ تختلای منو گرفته و من از مال دنیا بی نصیبم. حالا موقعی دیگه می بردم اون تخمو می فروختم و زندگیمو سر و سامون می دادم، حالا نمی دونم چی کار کنم. کلاغ قصه ما خارغاری کرد و پروبالی تکون داد و گفت قصه نخور، این دیگ و این ملاقه رو بگیر. یه دیگچه مسی با یه ملاقه داد به مهرک، گفت ای مهرک هر وقت که گرسنه شدی هر چیزی که خواستی، هر غذا و هر خوراکی و هر پلو و هر چلو و هر خورشتی که خواستی، فقط این کفگیر و ملاقه رو میزنی به این دیگ مسی و اسم اون غذا رو میاری، دیگه قصه یه چیز رو نخور. به طرفت العینی و چشم بر هم زدنی اون غذا برات آماده میشه، بردارو برو دنبال زندگی. مهرکم دیگ و ملاقه رو برداشت و خوشحال و خندون سر و پا و پر کلاغ رو غرق در بوسه کرد و گفت ای کلاغ من اگر میدونستم دوستی با تو اینقدر برای من منفعت داره، اصلا بهت اجازه میدادم اون روز تمام گندم‌های گندمزار و کشزار منو بخوری. هر چی هم که خوردی نوش جونه. را افتاد و اومد و رسید خونه و برای زنش تعریف کرد که ای زن، این دیگ و این ملاقه و کفگیر که میبینی جادویه. بعدشم هی شروع کرد این کفگیر و ملاقه رو به این دیگ زدن و اسم پلو خورش های مختلف و بردن و در چشم به هم زدنی دیگ اون غذا رو آماده میکرد. بله، هر شب و هر روز هر چی که دلشون میخواست میخوردند و به قول قدیمی ها آب زیر پوستشون رفت و جونی گرفتن و نفسی تازه کردن و لپاشونم گل انداخت که آقا مهرک قصه ما ایداد بیداد. ببینید آقا مهرک هوس کرد چیکار کنه. آقا مهرک اومد تو خونه و گفت زن، حالا که من یه همچین دیگی دارم که هر غذایی بخوام برام آماده میکنه، وقتشه که من یه داغی به دل این کت خدا بذارم. زن گفت چی کار میخوایی کنی؟ گفت میخوام دل کت خدا رو بسوزونم. الان میرم کت خدا رو با اهل و عیال و خدم و حشم و نوکراب و کلفتا و هر کی تو دم و دستگاش هست همه رو به مهمونی دعوت میکنم و بعد صد جور پله و خورشت و حلوا و خوردنی رنگ برنگ میذارم سر سفره تا کت خدا از حسودی دق کنه و چشمش از کاسه بیرون بزنه. ای داد بیداد، زن التماس کرد مهرک این کار رو نکن، مگه ندیدی چطور مرغ تختلا رو از دستت در آوردن و تو هم نتونستی حرفی بزنی و کتکم خوردی؟ چرا میخوای این کار رو کنی؟ کسی که به تو ظلم کرده، کسی که دارایی تو رو از دستت گرفته، حالا میخوای به پلو و خورشت و چلو دعوتش کنی؟ حالا اونم تنها نه، با اهل و عیال و سرباز و خدم و حشم. اما نرود میخ آهنین در سنگ عزیزان من. هر چقدر زن اصرار کرد مهرک کمتر شنید. بعدش هم بلند شد رفت در خونه کت خدا و بادی به قبقبش انداخت و چپ رفت و راست اومد و ای کت خدا، در فلان شب فلان روز فلان ساعت شما با خدم و حشم و سربازا و پیش قراول و پس قراول و اهل و عیال و نوکرا و کلفتا و سربازا و فلان همه تشریف بیارید منزل ما شام. کت خدا نگاه عاقل اندر صفیحی بهش کرد و گفت آخه مردک، تو خودت نون نداری بخوری، بعد این همه آدم رو میخوای دعوت کنی، چجوری میخوای غذاشون بدی؟ مهرک گفت آقا، کسی که مهمون دعوت میکنه حتما عرضه غذا دادن و سیر کردن شکم مهمونش هم داره. کت خدا هم تصمیم گرفت تو همون ساعتی که مهرک گفته بود بره خونه مهرک و آبروی او رو ببره و روش رو کم کنه. عزیزان من سر ساعت مشخص اومدن، چار تا چار تا و پنج تا پنج تا و ده تا ده تا اومدن، انقدر تعداد زیاد شد که رو پشت بومم سفره انداختن و تو حیاتم سفره انداختن و تو اتاقا و بعد دیگه مجبور شدن یه سفرم بیارن تو باغ بندازن و از این طرفم غذایی بود که رنگ و بارنگ می اومد، از مرغ و ماهی و بره و فسنجون و قرمه و قیمه و حلوا و شیر برنج و یعنی شما ترش و شیرین هرچی بخوای داره میاد. تمام اهل مجلس از تعجب دهانشون باز مونده. مهرک بادی به قبقب انداخت و گفت بفرمایید بخورید که هر چقدر بخواهید هست، اگر کسی چیزی دیگه یا میل داره که به عقل من نرسیده بگه براش آماده کنم. اینا شروع کردن به خوردن، مثل لشکر مغول به این سفره حمله کردن. عزیزان من شروع کردن به خوردن، اما کت خدا دستش به خوردن نمی رفت. آخر سرم سرش رو گذاشت بیخ گوشن یکی از نوکراش، گفت ببین بلند شو برو تو این خونه یه چرخی بزن، یه تابی بخور، ببین این همه غذا از کجا داره میاد. آخه مگه میشه انواع و اقسام خورشت ها و کباب ها و نمیدونم شربت ها و این یک کاسه زیر نیم کاسش هست. تو همین میون نوکرم از اتاق خودش رو زد بیرون و چرخید اینور و اونور و اومد رسید دوباره کنار کت خدا، چفت دل کت خدا نشست و گفت ای کت خدا، یه دیگی هست رنگ رو رفته، نو هم نیست اما مسیه، یه کفگیری دارن یه ملاقه میزنن بهش و هی اسم غذاها رو میارن، دیگ هم پشت سر هم غذا رو میده بیرون. کت خدا سری به تأمل جنباند و چپ و راست نگاهی کرد و یه دوتا لقمه غذایی خورد و بلند شد برای رفتن سر پا. به محضی که کت خدا بلند شد همه بلند شدن. کت خدا گفت نه 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 نه، من کاری دارم باید برم، شما بنشینید و هر کس تا هر چقدر که میل داره و به قول قدیمی ها جا داره بخوره. کت خدا رفت و مهرکم از اینکه روی کت خدا رو کم کرده شاد و شنگول و دیگه این مهمونا از بس خورده بودن هر کدوم یه طرف افتاده بودن، بعدش هم مهرک اومد گفت یالا مهمونی تموم شد، جمع کنید برید دنبال زندگی دون. همه رو بیرون کرد و خوشحال و خندون تو باغ قدم میزد و هی میگفت به به دل کت خدا رو سوزوندم، روی کت خدا رو کم کردم. تو همین اوهام و خیالات بود که در خانه به صدا در آمد. ایداد بیداد، مهرک رفت دم در، دید نوکر خاصه مخصوص کت خدا، اون نوکری که خیلی به کت خدا نزدیکه، پشت در وایستاده. بگو ببینم چی کار داری؟ جناب مهرک، کت خدا فرمودن که اگر ممکنه اون دیگتون رو یکی دو روز به ما قرض بدی بعد ما بهتون برمیگردیم. مهرک گفت کدوم دیگ؟ گفت همون دیگی که باهاش غذا درست میکنی. مهرک رفت از تو آشپزخونه یه دونه از این دیگ مسی ها آورد، داد دست این نوکر خاصه، اینم دیگ مسی رو پرت کرد وسط حیاط و گفت اگر میخوای جونت سلامت بمونه برو دیگو بردارو بیار. ای داده بیداد، آدم بیعقل صد باره ضرر میکنه. بله، مجبور شد بره دیگ و کفگیر و ملاقه رو بیاره بده بهش و آه سردی هم از جگر بکشه و میگفت من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود. ایستاده بود و کوچه و نگاه میکرد که چطور دیگ و کفگیر و ملاقه رو دارن میبرن. بله، یه چند روزی گذشت، به خودش گفت این بار دیگه پا پس نمیذارم. رفت سراغ کت خدا و گفت کت خدا، بگه ما به تو بدی کردیم، ما شما و اهل و عیال و سربازان و غلامان و همه رو دعوت کردیم به مهمونی، این همه غذاهای رنگارنگ جلوتون گذاشتیم، مگه ما به شما بی احترامی کردیم؟ کت خدا گفت نه. گفت خب و چرا دیگه ما رو گرفتی؟ دیگه ما رو بده. کت خدا گفت دیگه تو میخوای؟ گفت باشه. این دوتا دستا رو زد به هم، 5-6 تا از این نوکرای گردن کلوف اومدن و آقا مهرک و انداختن زیر چوب. حالا نزن کی بزن. آقا مهرک قصه ما رو انقدر کتک زدن که دیگه نمیدونست الان شبه یا روز، باید شرق بره یا غرب بره. بلند شد کورمال کورمال، دستی به در و دیوار کشید، داد زد نزن که من دارم میرم. کت خدا گفت بگو ببینم تو بازم دنبال دیگ میای؟ دیگ داشتی؟ مهرک گفت اصلا من دیگ نداشتم. چه دیگی؟ دیگ کجا بود؟ مهرک دست به در و دیوار کشیده لنگان لنگان از در خونه کت خدا اومد بیرون و رسوند خودشو به خونه و شروع کرد گریه و زاری کردن که ای داد بیدا، ای داد بیدا، مرغ تختلایی داشتم، خیلی دوستش می داشتم، دیگی داشتم، رنگ و با رنگ غذا برام آماده می کرد، اما از سر نادونی همه رو از کف دادم. روزگارم سیاه شد، مرگ بهتر از این زندگیه. زن مهرک که داشت آه و ناله و سوز و دعای او رو میشنید، اومد گفت مرد بلنشو خودتو جمع کن، اونی که دفعه اول و دوم به تو محبت کرده بعید نیست که یک بار دیگه به تو محبت کنه. پر کلاقی برداشت و داد به دست مهرک، مهرک هم پر رو به باد داد و راه افتاد دنبال پر. از بلندی ها بالا رفت و از سرازیری ها پایین اومد، رفت و رفت و رفت تا رسید مقابل کلاغ، جایی که کلاغ خونه و زندگی داشت. بعدش هم سرش رو گذاشت رو پای این کلاغ و شروع کرد زار زار گریه کردن. شرح ماجرا و غم و قصه زندگیشو برای کلاغ تعریف کرد. خب عزیزان من، داستان مهرک رو همینجا داشته باشید تا ببینیم هفته بعد داستان ما به کجا میرسه. در ضمن ما رو از نظرات، انتقادات و پیشنهادات قشنگ خودتون محروم نکنید. منتظر شما هستم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. هموطنان عزیز، خداوند یار و یاور شما.
شرح این هجران و این سوز فراق، این زمان بگذار تا وقت دیگر. عزیزان جان، تا یک پرده عشاق دیگر، خداوند یار و یاور شما.
گفتگو
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
به شما دوستان شنونده، همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ سلام عرض میکنم. خب از عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران گزارش رو تقدیمتون میکنم به بهانه برگزاری همایش بزرگداشت مقام معلم و مراسم تجلیل و معرفی معلمین، اساتید و پیشکسوتان حوزه آموزش ارتش جمهوری اسلامی ایران که با حضور امیر موسوی فرمانده محترم کل ارتش و دیگر مسئولان و معاونین این نیرو برگزار شد. خب فرصتی رو فراهم شده تا در خدمت امیر محمد رضا علیان نژادی باشم، جانشین محترم معاونت تربیت و آموزش ارتش جمهوری اسلامی ایران، در ارتباط با این رویداد ارزشمند توضیحاتی رو به ما ارائه میکنن. سلام عرض میکنم خدمت شما، عرض ادب دارم. سلام علیکم، وقت شما بخیر. من هم عرض ادب و احترام دارم محضر شما و کلی شنوندگان عزیز و گرامیتون. امیر بفرمایید، چندمین دوره هستش این رویداد برگزار میشه، چه اتفاقاتی شاهد بودیم؟
تجلیل از مقام شامخ معلم رو ارتش همه ساله انجام میده، منتها با این طول عرضی که این مراسم که کل کشور رو پوشش بده برای بار چهارم هست و امسال ما به این شکل همایش سراسری داریم که برخط همه مراکز آموزشی رو هم دخیل کردیم. کل یگانهای آموزشی ارتش پای کار اومدن و در این مراسم شرکت کردن. فرمانده محترم ارتش با تمام مراکز آموزشیشون صحبت کردن، در تدابیر آموزشی رو دادن، قدردانی کردن از معلمین. مراکز آموزشی که در تهران هست جلسه رو حضوری شرکت کردن، رهنمود هم فرمانده محترم کل رو شنیدن، قدردانی هم از معلمیشون به عمل آمد، هدایای بقیه معلمین هم تهیه شد. درست همزمان با همین مراسم در یگانهای آموزشی مثلا در کرمان، در اصفهان، در شیراز، در تبریز و بقیه مراکز آموزشی که ارتش یگان آموزشی داره تو اونها، مراسم به همین شکل برگزار شد.
چه تعداد بودن این عزیزان که مورد تجلیل قرار گرفتن؟
ما اینجا 30 نفر معلم رو به نمایندگی از یگانهای آموزشیمون ازشون قدردانی کردیم و در کل کشور تقریبا 300 نفر رو همزمان قدردانی شد. پژوهشگران بودن، معلمین بودن، اساتید دانشگاه بودن، پیشکسوتان بودن. تک تک این عزیزان، البته خب هر کدوم نماینده یک گروه و یک طیفی، مثلا از دانشگاه‌ها یک عزیز نماینده یک دانشگاه یا از یک مرکز آموزش یک عزیز نماینده مرکز آموزش بود که مورد قدردانی قرار گرفت.
بفرمایید که در چه راستایی معاونت تربیت و آموزش حرکت میکنه؟
خب ارتش یک سازمان منسجمی است که در زمان صلح بزرگترین کارش آموزش هست، بزرگترین وظیفه‌اش تربیت هست. مستثنی ارتش 7 دانشگاه داره، تعداد خیلی زیادی مرکز آموزش تخصصی داره، تعداد خیلی زیادی یگانهای آموزشی سربازی داره که تمام اینها جمع میشن که نیروی رزمنده مورد نیاز کشور رو تربیت کنن و آموزش بدن. ما در مجموعه ارتش قائلیم به این که تربیت یک نیرو برای اینکه تبدیل به یک رزمنده بشه یک فرآیندی است که باید پله پله شروع بشه، از جذب این نیرو که یک دانش آموز هست، یک دانشجو هست، یک فارغ التحصیل دانشگاه هست، یک جوان شخصی رو ما باید بیاریمش در یک محیط نظامی تربیت کنیم پله پله تا این یک رزمنده ای بشه که صرفاً یک نفر تفنگ به دست نیست، کسی است که توانایی دفاع از مملکت رو داره، کسی است که یک سلول هوشمنده و میدونه چطوری باید از کیان کشورش دفاع کنه. خب نیاز هست که در این حوزه آموزش تخصصی هم ببینه. ما از عالی ترین رده های تخصصی مون که مثلا تربیت یک خلبان هست رو داریم، تربیت یک افسر نیوی هست رو داریم، افسر پدافند رو هست داریم، تا سطح پایین که خب قابل تشخیص و قابل شناسایی برای ملت عزیزمون هست.
سپاسگزارم امیر، براتون آرزوی سلامتی دارم.
زنده باشید، خیلی ممنونم.
گفت و
شنود،
میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو من آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامنم اینجا.
قیمت ها رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنور هم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساط هم میدم. من نمیام آوردم اینجا، چیکار میخواستی بکنی ها؟
بابا شروع آقا جان، من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگه همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو طلب کردی؟ برای چی وقت
اول از همه جا قیمت بگیریم، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنیم. شهر لوازم خانگی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
آرزو میکنم که جمع خوبی ها میزبان همیشگیتون باشه. دوستان عزیز، با شما هستیم از شبکه رادیویی فرهنگ. سلامت و تندرست باشید.